بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث اتصاف ماهیت به وجود این مشکل مطرح است که ماهیت که اتصاف به وجود پیدا میکنه پیش از وجود، پیش از اینکه موجود بشه چجوری میتونه متصف بشه؟ یعنی بر اساس قاعده فرعیه میگه که هر صفتی خاص بر موصوفی حمل بشه بایستی پیشا پیش اون صفت وجود داشته باشه، اون میخوام پیشا پیش اون موصوف وجود داشته باشه تا حمل بشه، ولذا صفت وجود خاص بر ماهیت حمل بشه پیشا پیش وجود داشته باشه. اگر پیشا پیش وجود داشته باشه میگیم وجود موضوع که پیش از وجود محموله همون وجود محمول باشه، سر از دور یا به تعبیر من توقع شیء علی نفسه یا تأخر شیء عن نفسه در میاره. یا اگر نه اون یه وجود دیگریست، خب اتصاف وجود به اون وجود موضوعی باز طبق قاعده فرعی فرع سقوط موضوع پیشتره، این سر از تسلسل در میاره. این یه شبهه بسیار جدی است که فیلسوفان اسلامی بایش درگیر شدن، کما اینکه فلسفه غرب هم بایش درگیره، منتها فلسفه غرب با بیان دیگر که آیا وجود محمول هست یا محمول نیست. حالا چون که ما داریم این رساله رو میخونیم همین تو فضای اندیشه اسلامی، ملا صدر در رساله اتصاف الماهیت بالوجود هفت نظریه از دیگران نقل میکنه و علل قاعده این هفت نظریه رو مورد نقاش قرار میده، نقد میکنه. اما نظریه هفتم حالا میرسیم انشاءالله به دوانی هست، یا نظریه دوانی، نظریه هفتم لزوما نیست، نظریه چهارم. اون را با حق و اصلاحی در واقع میپذیره، در این حال خودش سه تا نظریه دیگری رو میده که سه نظریه دیگر دوتا ویژه خود ملا صدر نیست اما میپذیره، ولی یه نظریه ویژه بر اساس اصالت الوجود میده که ملا صدر میگه این پاسخ در واقع از همه پاسخهای دیگر قابل قبول که در مجموع چهار پاسخه بهتره. اما نظریه سوم برای پاسخ به چنین پارادوکسی، چنین اشکالی این است که پاسخ رو متن نخوندیم خواهم سوچه اشاره بکنم، این است که قضیه خارجیه است اما اتصاف توی ذهن. خب اتصاف توی ذهنه، خب قاعده فرعیه در همون فضای اتصافی که توی ذهنه میشه ثبوت شیء لشیء فعل ثبوت مثبت له. پس با یکی موضوع در ذهن شما پیشاپیش پیش از ماهیت موجود، ماهیت در عنوان موضوع پیشاپیش با یکی وجود داشته باشه، قاعده فرعیه اونجا جاریه. در نتیجه شما باید یه ذهن دیگر داشته باشی یا ظرف دیگری داشته باشی که در اون ظرف دوباره چی؟ این ماهیت وجود برش عارض شده باشه، صفت شده باشه. بازم میگیم خب اون موصوفش باید پیشا پیش وجود داشته باشه، پس یه ظرف دیگه و یه ذهن دیگه لازم داری که اونجا باید دوباره موضوع موجود بشه تا اتصاف، چون که اتصاف در ظرف محمول نیست، در ظرف موضوع است. موضوع بایستی در ظرف دیگری وجود داشته باشه. به این باز سر از تسلسل در میاره. به شما پس بخش دوم پارادوکس که تسلسل را به بار میاره را نتونستی حل و فصل کنی. از این جهت گرچه قضیه را خارجیه کردی، مثل فاسق دوم قضیه ذهنیه نشد، اما قضیه خارجیه اتصاف به وجودش در ظرف دیگره. خب اون در ظرف دیگر قاعده فرعیه در موضوع اون ظرف دیگر جاری است، پس بایستی موضوع اون ظرف دیگر در ظرف سوم و اون موضوع دوباره در ظرف چهارم و همینطور تا بی نهایت بگیم سر از تسلسل در میاره و درست نیست. ممکنه کسی اینجوری بگه آقا وجود چون که اعتباریه طبق این رأی دوم به رأی سوم یا جه پاسخ دوم به پاسخ سوم، وجود امریست اعتباری، چون که وجود امریست اعتباری اشکالی نداره چنین تسلسلی، چون که بعضی از تسلسلها در فضای اعتباری باشن میگه هر موقع ذهن خواسته شد دیگه تسلسل تمام میشه، همینجور سوال بکنی تسلسل ادامه پیدا میکنه، اما یه موقع خسته میشی، وقتی خسته شدی تسلسل تمام میشه، چه اشکالی داره اینجا تسلسل باشه اما تسلسل در فضای اعتباری؟ اینجا میفهمن نه، نمیشه چنین بیانی رو آورد و از اون تسلسلی که ما خواستیم ازش فرار کنیم رو اینجا ملتزم بشیم، در این حال بگیم اشکال نداره. خب این عبارت رو بخونیم تا به دوانی که رأی چهارم هست برسیم. و یرد علی انهو، این پاسخ سوم اشکال به این نحو وارد میشه، اذا اجر الکلام، اگر ما قاعده فرعی رو جاری کنیم فاتصافی بالوجود الاخر، شما گفتی این اتصاف خارجی محمول وجود برای موضوع خارجی در ظرف ذهنه، میگیم خب این ظرف ذهن که وجود داره موضوع، آیا نسبت وجود در ظرف ذهن با موضوعش عروض هست یا نه، اتصاف هست یا نه، این اتصاف چجوریه؟ پس بایستی بگی چی؟ این موضوع در ظرف ذهن که صفت وجود را پذیرفته است تا وجود خارجی متصف شود، تا ماهیت خارجی به وجود متصف بشه، میگیم اون وجوده که در ذهن ما متصف به وجود شده، قاعده فرعیه میگه چی؟ باید پیشا پیش وجود داشته باشه، چون رابطه بین وجود با موضوع دو چیزه. خب پس باید چی؟ اون موضوع در ظرف دیگر وجود داشته باشه، وجود داشته باشه تا وجود ذهنی، سپس تا به اصطلاح وجود خارجی رو بتونیم به صورت قضیه خارجی اتصافش رو تصحیح کنیم. خب اون ظرف دیگر هم باز یه ظرف چهارمی میخواد، اون ظرف چهارم یه ظرف پنجم میخواد، به این سر از تسلسل در میره. ولذا میبینید این یرد علی انه اذا اجری الکلام فاتصافه بالوجود الاخر او فی الظرف الاخر، بگیم در ظرف دیگر این حاصل شده، قضیه خارجی ظرف، ظرف خارجه، اما اتصاف تو ظرف ذهنه، میگم خب تو ظرف ذهن موضوع باز وجود داره یا نداره، پس معلومه چی؟ یه ظرف سومی میخواد تا در اون ظرف سوم موضوع متصف به وجود شود. خب اون ظرف سوم موضوع پس دوباره چی؟ اتصاف داره، یه ظرف چهارم میخواد، او به ظرف الاخر سوا اون کان ذهنن او خارجن، یلزم التسلسل فی الوجودات. حالا نسخ بدل فی الظروف و الازهان هم داره، مهم نیست. و یلزم کون الماهیه موجودتن مرات غیر متنایی، پس لازمش چیه؟ تسلسل است و ماهیت به طور متکثر و ایسی وجود، بابا یه مایل یه وجود بیشتر نداره. شما ظروف متعدد رو طبق بیان خودت باید بپذیری، پس یک مایل بیش از یک وجود به ایسی داشته باشه. و من ابطلا آن حاضر تسلسل، کسی اگر بیاد اینجوری از این تسلسل پاسخ بده بگه ما من میکنیم این تسلسل باطل باشه، چرا من میکنیم؟ مستندن، در حالی که سند این من اما این باشه به کون الوجوده فعل اعتباریات، از میخوام به کونهی، یعنی به کون این تسلسل در امور اعتباریست. چرا؟ برای اینکه مفهوم وجود امریست اعتباری طبق نظر شیخ اشراق، که نظریه سوم این مبنا را پذیرفته. مثل نظریه دوم که میگه وجود امریست اعتباری فقط تو ذهنه، اینم میگه وجود همواره تو ذهنه. میگیم خب به هر حال تو ذهن اتصاف داره یا نداره ماهیت به این وجود؟ خب این اتصاف فرع ثبوت المثبت له، پس باید یه ذهن دیگری بالاتر وجود داشته باشه، یه ظرف دیگری داشته باشه. خب این میگه یا نفس الامر یا هر ظرفی، خیلی برای ما مهم نیست. مهم این است که شما داری میگی چی؟ اتصافی که در قضیه خارجیه داریم به خاطر ذهنه، درسته؟ میگیم ذهن در دل خودش الان اتصاف داره یا نداره، پس بایدی یه ظرف دیگری داشته باشه. اینجوری مستندن به کون این تسلسل فل اعتباریه، چون که تسلسل در اعتباریات مهم نیست، اشکالی نداره. لکون الوجود اعتبارین سیم از ذهنی، مخصوصا اگر این وجود وجود ذهنی بوده باشه. او یکون الازهان، یا اینکه ازهان بایستی متعدد بشن، ازهان تعددی، چون که در فضای اعتباریه میگه اشکال نداره. رب ما لم تکن مترتبن، چه بسا از آن ترتب نداشته باشه. چون میگی این ظرف خارج توی ذهن، میگیم این ظرف ذهنی که اتصاف داره توی ذهن، ظرف دیگر ذهنی، اون ظرف دیگر توی ظرف ذهنی سوم و هاکزا. میگه که بابا این تسلسل چون که در ظروف بر اساس مفهوم اعتباری اشکال نداره. میگه این حرف غیر ماجدن کما ترا، فایده ای نداره. یعنی در واقع تسلسل برقراره طبق بیان شما، هیچ راه فراری از این تسلسلی که محال است شما نداری. خوب و منهون و هول علامت و دبانی، بلکه از این اندیشمندان اومدن از اتصاف الماهیت بالوجود جواب گفتن. دبانی یکی از اونهاست. دبانی هرچه فکر کرده در اتصاف الماهیت بالوجود با قاعده فرعی خاص مشکل رو حل بکنه دیده نمیشه. خب اتصاف قاعده میخواد، قاعده هم شده قاعده فرعیه. وقتی قاعده فرعیه رو با قانون اتصاف این دو رو با هم نگاه میکنه، میبینه اصلا نمیشه از تنگه اش عبور بکنه. اومده چیکار کرده؟ گفت که خب اگه اتصاف تو براستی درسته یه ماهیت میدونه متصفه به وجود بشه، در این حال قاعده فرعیه میگه فرع ثبوت مثبت است، اگه فرع ثبوت مثبت است یا دور لازم میاد یا تسلسل، یعنی قاعده فرعیه مستلزم دور تسلسله. خب چیزی که مستلزم تناقضه معلومه غلطه، پس قاعده فرعیه رو بایستی کنار بذاریم. ولذا دوانه میگه نه، قاعده فرعیه درست نیست. خب یعنی اتصاب بدون قانونه؟ میگه نه، یه قانون دیگری داریم، ما اشتباه کردیم، قانون رو عوضی تراشیدیم، قانون واقعی رو کشف نکردیم. قانون واقعی چیه؟ قانون استلزامه، نه قانون فرعیت. مفاد قانون فرعیت چیه؟ ثبوت شیئن، یعنی ثبوت مثلا محمولن یا ثبوت صفتن. لشیئن یعنی لموصوفن یا لموضوعن. فرعو یعنی چی؟ یعنی محمول متأخره، موضوع که مثبت الله هست متقدمه. دوانی میگه نه، تقدم تأخری در کار نیست، بلکه چی بگیم؟ بگو ثبوت و شیئن لشیئن مستلزمان لثبوت المثبت له، مستلزمان لمتفرعان ولو به هذا ثابت، گرچه وجود یعنی این اتصاف از نایه محمول اومده باشه. پس اگر به جای ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له بگیم مستلزمان لثبوت المثبت له، فرعیت تقدم تأخر رو بذاریم کنار، اصل استلزام. ببینید تقدم تأخر استلزام به اصطلاح مقدم مؤخره، اما لفظ استلزام میتونه چی؟ استلزام بدون تقدم تأخر باشه. دو معلول برای علت واحده مستلزم همدیگر هستن یا ندارن یا نیستن؟ هستن. یعنی اگر معلول اول هست پس دومم هست، یا اگر معلول دوم هست من معلول اولم هست، استلزام برقراره. حالا کدوم مقدمه کدوم مؤخر؟ هیچ کدوم. اما اگر علت معلول رو در نظر بگیری، علت تامه با معلولش، معلول با علت تامش، چی؟ استلزام برقراره. اما استلزامی یکی مقدم یکی مؤخر، درسته؟ پس استلزام بر پیشانیش ننوشتن که یکی از این دو امر که هم مستلزم هم دیگرن مقدم دیگری مؤخر باشه. اما اگر گفتی فرعیه یعنی چی؟ یعنی استلزامی که یکی از این دوتا بر دیگری تقدم داره دیگری مؤخره. ما اصل استلزام رو میپذیریم، قاعده قاعده به اصطلاح اتصاف استلزام رو قبول میکنه، اما استلزام مقید به این که صفت متأخر از موصوف بوده باشه این رو نمیپذیریم. چرا؟ برای اینکه هم در اتصاف الماهیت بالوجود این مشکل را داریم، در حالی که ماهیت پیشاپیش نمیتونه باشه و وجود متأخر از اون باشه. چرا؟ برای اینکه سر از تسلسل یا سر از دور در میاره. و همچنین فقط اینجا نیست که شما در باب هیولا و صورت که جسم مرکب است، مثلا هیولا با صورت جسمیه، میگی چی؟ میگی صورت جسمیه صفتی است که هیولا بدان متصف میشود و هیولا قوه‌ای است که با صورتی که صفتش قرار میگیره به فعلیت تبدیل میشه. خب سوال، آیا پیشا پیش هیولا بایستی موجود باشه تا صورت جسمیه را بپذیره؟ در حالی که تا صورت نیاد هیولا فعلیتی نداره. اینجا بین ماده و صورت، ماده یعنی هیولا و صورت، استلزام هست، اما استلزام اینجا به این معنا نیست که هیولا پیش از صورت موجود بوده باشه. هیولا به نفس وجود صورت موجود میشه. اینجا هم قاعده استلزام جاریه، نه قاعده فرعیت. چون که این دو مورد را دوانی رویش دست گذاشته دیدی، نمیشه بر اساس فرعیه نسبت هیولا با صورت رو و نیز بر اساس اتصاف ماهیت به وجود، تقدم ماهیت بر وجود را بپذیره، پس اساساً قاعده فرعیه را کنار گذاشت. گفت که ثبوت شیئن لشیئن مستلزمان لوجود المثبت له ولو به هذا الثابت. ما هم نمیگیم هر جا استلزام هست تقدم تأخری در کار نیست. مثلا شما میگی دیوار سفید است، گچ سفید است، خب اینجا یه صفتی داری به نام سفیدی، یه موضوعی داری که موصوف است و گچ، معلوم وجود گچ مقدم است بر وجود سفیدی. ما نمیگیم هر جا استلزام هست تقدم تأخر در کار نیست. برخی از استلزام ها تقدم تأخر ندارن. اگر قاعده فرعیه به راستی درست باشه، بایستی چی؟ هر استلزامی را که به صورت ثبوت شیئن لشیئن باشه، بایستی درش تقدم تأخر داشته باشیم. در حالی که حیولا و صورت ثبوت شیئن لشیئن است، اما تقدم تأخر در کار نیست. در حالی که وجود با موضوعش ثبوت شیئن لشیئن است، اما تقدم تأخری در کار نیست. پس بنابراین پاسخ این شبهه این است: آقا ما اشتباه می کردیم که قاعده فرعیه را به عنوان یک قانون می پذیرفتیم. قاعده فرعیه مضمونی داره در خیلی جاها درسته، اما درستی یک قانون به این است که همه جا درست باشه، هیچ استثنایی نداشته باشه. و چون که قاعده فرعیه در اتصاف الماهیت بالوجود درست نیست، در اتصاف حیولا به صورت درست نیست، پس قاعده فرعیه به عنوان یک قانون درست قابل قبول نیست. پس چیکار کنیم؟ بیا قانون را اصلاح کن، قانون درست بنویس. قانون درست یه قانون استلزامه، ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، از بخوام ثبوت شیئن لشیئن مستلزم لب ثبوت المثبت له. قد یکون که این استلزام مضمون فرعیت رو هم داره، قدم اینجوریست که مضمون فرعیت رو نداره. اگر شما فرعیت رو قانون قرار بدی، اون جایی که فرعیت نداره رو چی؟ بیان کردی، در حالی که قانون درش جاری نمیشه. پس معلومه که این که قانون باشه بی استثناء بایستی همه موارد خودش رو شامل بشه. همین که میبینیم بعضی از موارد سرباز میزنند مشموله اون مضمون نمیشه، معلوم اون مضمون غلطه. ولذا اساسا دوانی اومده تحول ایجاد کرده در اندیشه، قانون استلزام را جایگزین قانون فرعی کرده. نکته همینه که آقا قانون فرعیت، قانون فرعیه یا قاعده فرعیه، یه قاعده قابل قبولی است، مشهور، شهرت هم داره. شما نتونستی از تنگش عبور بکنی، چون که نتونستی گفتی قانون غلطه. از کجا میگی قانون غلطه؟ میگی خب شامل این دو مورد نمیشه، خب شامل این دو مورد نشه، شاید اساسا این دو مورد نبایستی ذیل قانون بیاد، نه اینکه قانون غلطه. شما رای پیدا کن که این دو از قانون تخصصا خارج بشه. شما دیدید که تخصصا نمیشه خارج بدونی، یعنی ذهنت نرسید، فکر کردی که چی؟ بایستی استثناء رو قائل بشی، چون که استثناء در احکام عقلی درست نیست، بعد گفتی قانون غلطه. ولذا ملا صدرا در ادامه یه بیانی رو دوانی میاره، همون بیان رو ملا صدر رو تعقیب میکنه، میگه بر اساس قاعده فرعیه من همون رو هم اصلاح میکنم. خب دوانی اینجا چیکار کرد؟ گفت که من قانون استلزام رو میگم، اما نکته آیا وقتی یه صفتی میخواد برای موصوف ثابت باشه، آیا بایستی موصوف با صفت باشه تا اون صفت رو داشته باشه، یا خلو از اون صفت باشه تا اون صفت رو داشته باشه؟ خب معلومه بایستی خلو از اون به اصطلاح صفت باشه تا بگیم متصف به چنین صفتی شد. الان عمامه ما سفیده، درسته؟ خب موضوع عمامه چیه؟ مثلا پارچه قطن. قطن به ما هو قطن بایستی خلو از سفیدی یا ناسفیدی بوده باشه تا سفیدی را بپذیره. پس صفت همواره چیه؟ برای موصوف به گونه ایست که موصوف آن را نداره قابل آنه. تقدم تأخر را هم که گذاشتیم کنار. خب چجوری من بیام در اتصاف الماهیت بالوجود یه ماهیتی درست بکنم که این ماهیت خلو از وجود عدم بوده باشه، در عین حال پذیرا باشه؟ خب شما هر موقع ماهیت را رو تاس بنشونی، همین که رو تاس نشوندی یعنی وجود داره. کی است که ماهیت وجود نداشته باشه تا متصف به وجود بشه؟ اینجا دوانی میگه که من در به اصطلاح نگاه عقلی خود ماهیت را جدای از وجود عدم میبینم، بعد میگم چی؟ موجود است، صفت وجود میاد روش. خب شما همین که ماهیت را جدای از وجود عدم در نگاه عقلی میبینی، در این نگاه الان ماهیت را رو تاس نشوندی و موضوع قرار دادی، بدون این که وجودش را، بدون این که عدمش را در نظر بگیری، پس در نهایه محمول میایی وجود را بر این حمل میکنی، درسته؟ خب سوال، همین که ماهیت را لیسیده یا از وجود عدم در نظر گرفتی، این در نظر گرفتن شما چیه؟ یک نوع وجود دادن به ماهیته. بله؟ پس وجود به این چیز پیش از معمول وجود داشته باشه. میگه نه، وقتی در اعتبار ماهیت از وجود، از خلو از وجود عدم در نظر میگیریم، میگیم حتی پس از این که او را مجرد کرده ای، که این نوع تجرد از وجود عدم به معنای نوعی وجود دادنه، این نوع وجود دادن را هم در نظر نمیگیریم. از این آری بودن از وجود که نوعی وجود دادن هست هم در نظر نمیگیریم. ببین تخلیت الماهیه عن الوجود و العدم عین تخلیت الماهیت بالوجوده. پس وجود تخلیه نشد. میگیم نه، شما تخلیه کردی، این تخلیه عین تخلیه هست یا نه؟ بله. میگیم حتی عین تخلیه بودن را هم در نظر نگیر. وقتی بعد از تخلیه حتی این اعتبار تخلیه را در نظر نگرفتی، دیگه در این صورت چی داری؟ ماهیت محضی که اصلا وجود مورد توجه نیست. همین که وجود را جدا کردم، به این ماهیت توجه دارم، توجه دارم یعنی وجود. میگم حتی به این توجه داشتنم توجه نکن. خود در این صورت چیه؟ در این صورت موضوع یه ماهیتی است، هیچ وجودی حتی به نحو تعریه، به نحو عریان از وجود که نوعی وجود دادن تلقی می شود، این عریان از وجود که نوعی وجود هست را هم در نظر نمیگیری، بعد در نایه محمول میای چیکار میکنی؟ موجود را به ماهیت نسبت میدی، میگیم این علفی که خل و خل و خل و معز است، حتی اعتبار خل را هم از اعتبار انداختیم که نوعی وجود دادنه، بعد بگیم موجود است. اون وقت میشه چی؟ ثبوت شیء لشیء مستلزم لوجود المثبت له بثابت، به واسطه خود ثابت، نه به واسطه وجود پیش از خودش. دوانه اینجا ممکنه بگی این اشکال رو مطرح میکنه، آقا خود این هم یک نوع وجود تقدم دادنه، یعنی وجود در یک کمی در تقدم چی؟ در نایه موضوع هم باز اخذ شده. میگه نه دیگه، در نایه موضوع به هیچ وجه وجود اخذ نشده. چرا؟ برای اینکه وقتی تعریه کردم لباس وجود را از تنش کندم، به این ماهیت نگاه کردم بدون لباس وجود، میگه اینجا یک نوع وجوده. خب از این اعتبارم که اومدم چیکار کردم؟ دست کشیدم دیگه، اعتباری باقی نمون تا بگیم در نایه موضوع وجود هست. حالا میام محمول رو برایش عمل میکنم. پس بنابراین قاعده قرعیه رو کنار گذاشتم، قاعده استلزام رو پذیرفتم. قاعده استلزام رو که دارم توضیح میدم، بایستی چاره ای ندارم موضوع رو چی؟ از کافت الوجودات تعریه بکنم. حتی این تعریه کردن خودش نوعی تحلیه به وجود، لباس وجود برتن کردنه. وقتی میگم از کافه وجودها، یعنی تعریه‌ای که نوعی وجوده، از این تعریه هم یه تعریه دیگر انجام میگیره. پس بنابراین چی تکاسه چی میمونه؟ ذات الماهیه‌ای که هیچ بویی از وجود نداره. حالا در نایه محمول از نایه مثلا علت فاعلی وجود به این ماهیت داده میشه و دارای وجود میشه. پس قاعده استلزام میشه چی؟ یک قاعده قابل قبول. و مشکلاتی که در فلسفه داشتیم نه تنها در اتصاف الماهیت بالوجود این مشکل برطرف میشه، اتصاف الحیولا بالصوره هم مشکلش برطرف میشه. این بیانی است که دوانی اینجا برای اتصاف الماهیت بالوجود بیان کرده آورده، تا بتونه از مشکل اساسی در فلسفه که موضوع فلسفه هم اتفاقا هست عبور بکنه.
یعنی این ماهیت، این ماهیت آخریه، این چیزی میشه شبیه هم ماهیت مقمله یا همون دابه شرطه؟
بله دیگه، هیچ شرط وجود باش نیست. نه اینکه نه، به شرط لای از کافه وجود است، لا به شرط نیست. لا به شرط یکشتم هم حلف شرط. حتی این تعریه شرطش این است که عریان از وجود باشه. خود این عریان از وجود یعنی وجود نداشتن، خودش وجود داشتنه، نوعی وجود داشتنه. میگیم حتی این نوع وجود داشتن رو هم چیکار کن؟ به شرط لای از وجود کن، دیگه چی نداره.
چی به شرط
لا؟ آره دیگه، خالی از وجود بایستی باشه. و من هم و هوال علامت دوانی. قال علامه دوانی در اتصاف الماهیت بالوجود، برای اینکه مشکل اتصاف را حل بکنه، فرمود به ان الحق، حق این است. قاعده فرعیه را کنار بذاریم، حق را جایش بنشونیم. حق چیه؟ استلزامه. قاعده فرعیه حق نیست. چرا؟ قاعده فرعیه مضمونی است که این مضمون خیلی جاها قابل قبوله، اما همین که یه جا قابل قبول نباشه، بس معلومه قانون عقلی نیست. الحق ان ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت مستلزم لثبوت المثبت له، نه متبرع لثبوت المثبت له.
چون استلزام واسه میشه که این چون استلزام دیگه لاشرط
چی؟
استلزام
نه، موضوع میگیم وجود نداره، اون بحثش میاد.
نه خود استلزام واسه میشه که فرعیت و
فرعیت نه استلزام، استلزام اعمه این که فرعیت هم داشته باشه یا نداشته باشه. نابطه استلزام با فرعیت رابطه عام است و خاص، هر عامی مستلزم خاص نیست، اما هر خاصی مستلزم عام هست. شما خاص رو گرفتید دچار عویسه شدی، ما به جای خاص عام رو گرفتیم، دیگه از عظیف عویسه عبور میکنیم. مستلزم لثبوت المثبت له لا انه متفرع علی المثبت له، اگه متفرع باشه مشکل داره نمیتونه. چرا؟ بناءً برای اینکه دو تا مشکل داره، یه مشکل اتصاف ماهیت به وجوده، یه مشکل اتصاف الحیولا به صورت. بناءً على انتقاد القاعده القائله بالفرعیه عنده، یعنی عند دوانی دو تا مشکل میگه داره. چرا میگه عند دوانی؟ برای اینکه من مولا صدا میگم مشکلی اتصاف الماهیت بالوجود و نیز اتصاف الحیولا به صورت با قاعده فرعیه استکاک نداره، اما نزد دوانی استکاک داره، ولذا قاعده رو کنار گذاشته. عنده به اتصاف الحیولا به صوره ما عدم تقدم الحیولا علی صوره، اگر قاعده فرعی جاری باشه یعنی حیولا مقدمه بر صورته، در حالی که هیچ فیلسوفی نمیگه حیولا مقدمه بر صورته. چرا؟ برای اینکه تحقق حیولا به صوره است، تقدم نداره بر صوره. ما عدم تقدم الحیولا علی الصوره فی الوجود، خب این یه مشکل. ولعدم المهرب اندهو، از سوی دیگر راه فراری نزد دوانی در اتصاف الماهیت بالوجود وجود نداره. ولعدم المهرب اند دوانی، نه اند من، اند دوانی فشت فی اشکال اتصاف الماهیت بالوجود الا بالعدول، محربی راه فرار نیست مگر اینکه ما بیاییم چیکار کنیم، بگیم آقا شما خاص را گفتیم، من از خاص به عام میرم، استلزام رو میارم. الا بالعدول ان قاعدت الفرعیه که خاصه، الا قاعدت الاستلزام که عامه، عام رو میگیرم، همه موارد در این صورت درست میشه. الا الاستلزام چرا؟ لعلا یلزم التسلسل بالوجود، اگر فرعیه را بگیرم چاره ای ندارم تسلسل وجودها را بپذیرم، و تسلسل محاله. اما اگه استلزام را قائل بشم دیگه از تسلسل هم چیکار کردم؟ عبور کردم، دیگه مستلزم تسلسل نیست. لعلا یلزم التسلسل فی الوجودات، لکن این لکن داره چی میگه؟ این نکته را اضافه میکنه. خب حالا قاعده استلزام رو گرفتی، نسبت صفت به موصوف اینه که موصوف بایستی خلو از صفت باشه. خب شما موصوف خلو از صفت درست کن، استلزام رو بپذیر، بگو فرعیه رو نگو، اما صفت خالی باشه. اگر تقدم باشه قاعده فرعیه جاری باشه، خود به خود موصوف از صفت خالیه، چون که صفت متأخر موصوف متقدمه، پس معلومه موصوفی داریم که صفت را نداره، صفت را میپذیره. درسته؟ اگر شما استلزام را قائل شدی، در استلزام بایستی یه موصوف خالی از صفت درست کنی. میگه موصوف خالی از صفت را چجوری درست میکنی؟ میگه در نگاه عقلی ماهیت را جدا از هر وجودی میگیرم، از کافه وجودها، پس وجود را ازش جدا میکنم. خود جدا کردن خودش دوباره نوعی وجود دادن به ماهیته. میگم حتی از این تعریه‌ای که عین کهلیه به وجوده، از این هم چیکار میکنم؟ تجریدش میکنم. وقتی که کاملا تجرید شد، قاعده استلزام میاد چی؟ روی موصوفی صفتی را بار میکنه که اون موصوف اون صفت را نداره، تا بشه چی؟ دور. در واقع دوانی میگه تا اینجا استلزام را گفتم، از تسلسل عبور کردم، از دورم با ایسی عبور بکنم. دور را چجوری عبور بکنم؟ میگه به این صورت عبور میکنم، میگم موصوفی که خلوه از هر صفتیست، از هر نوع صفت وجودی، حتی وقتی تعریه کردی دوباره نوعی صفت وجود رو بر قامتش پوشوندی، این صفت وجود رو هم بردار. در واقع شما میگی این صفت وجود تیره رو ازش جدا میکنم. میگم خود جدا کردی، این جدا کردم خودش چیه؟ یک صفت وجود رقیق بر تنش پوشوندی. میگم حتی این صفت وجود رقیق رو هم از تنش جدا میکنم، لباس زیرش هم ازش در میارم، دیگه چیزی نداره. در این حال چی؟ استلزام. حالا میگه چی؟ این محمول برای این موضوع ثابته. توجه میکنید؟ لما کان شرط اتصاف شیء و عروض شیء یعنی محمول، علی شیء یعنی موضوع، ان لا یکون الموصوف، اینکه موصوف مخلوطاً به صفت نباشه، خالی از صفت باشه، ولل معروض، معروض هم چی؟ مخلوط به عارض نباشه، ولا شک، اما از طرف دیگه شکی نداره، ان الماهیه مخلوطتون بالوجود الخارجی فی الخارج، در حالی که ماهیت به اصطلاح خارجی به وجود خارجی مخلوطه، در حالی که بایدیسی موصوف مخلوطه به صفت نباشه. اگر ماهیت ذهنی رو بگی، در ذهن مخلوطه به چیه؟ به وجود ذهنیه. و کذا بالوجود فی نفس، یا بگی نه ماهیت فی نفس الام، میگیم پس ماهیت در نفس الام وجود نفس الامری داره، میگیم از وجود خارجی، از وجود ذهنی، از وجود نفس الحمری چیکار کردم؟ ماهیت را جدا در نظر گرفتم، تجرید کردم. میگم خب از هر وجود سگانه تجرید کردی، دوباره خود نوعی وجود دادن به ماهیته. میگم از این وجود دادنم چی؟ آن را تخلیه کردم، تجرید کردم، دیگه چیزی باقی میمونه؟ میگم تو نفس الام ماهیت رو در نظر میگیرم، میگم خب اون ماهیت تو نفس الام اون گوشه هست یا نه؟ بس وجود داره، میگم وجودش رو در نظر نگیر.
اون ماهیت دومی که
خیلی نفس الام، خب حالا نفس الام همون در نفس الام یا ذهن یا خارج، میگم الان شما که در خارج موجود وجود داری یا نداری؟ من شما رو نگاه میکنم، تو خارج وجودت را در نظر نمیگیرم.
بازم همین در نظر گرفتن اگه بخواد،
حالا اجازه بده، در نظر نگرفتم، میگم خب در نظر نگیر، الان چیکار کردی؟ منو داری میبینی یه گوشه‌ای که وجود خارجی ندارم، خب بس معلومه تو اون گوشه وجود داره دیگه، درسته؟ گویا اومدی تو ذهن اینجوری در نظر گرفتی، وجود رو حساب نگیر، میگم تو ذهنم من موجودم یا نه؟ بس وجود دارم. میگم وجود ذهنی رو کنار بذار، پس چیکار کنم؟ میگه تو نفس الامر اون رو در نظر بگیر که نه وجود خارجی داره نه وجود ذهنی. میگم خود در نفس الامر در نظر گرفتم، تو نفس الامرم وجود داره دیگه، پس میگم حتی وجود نفس الامری رو در نظر بگیر نگیر. پس بایسی یه ظرف اون نفس الامر نبود، بگو تو ظرف مفس الامر، یه ظرف چهارم. اجازه بده میگیم در نظر بگیر، میگیم خب در نظر کردیم تو اون ظرف جارم باز وجود داره دیگه، میگیم خب مفصل امر چفصل امر بیار یه ظرف پنجم بازم اونجا هست، میگیم درسته هر کار بکنم تخلیه عین تعلیه است، اما من به این تعلیه نظر ندارم دیگه. نظر ندارم یعنی چی؟ یعنی پاک 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 از وجود، هر نوع وجودی در هر ظرفی. توجه فرمودی؟ خب اینجاست که ملا صدرا، اینجا ملا صدرا یه تعلیق میزنه که بابا این هر کار بکنی یه وجودی داره، اما در نظر نمیگیری، در نظر نمیگیری، قاعده فرعیه هم جاریه، قاعده فرعیه جاریه. چرا قاعده فرعیه رو از بین بردی؟ به قاعده استلزام تمسک کردی. خب این بحثش میاد، بذار این تکه رو تمام بکنم. مخلوطتون به شیء من الوجودات معرّاتتون عن جمیع العوارض حتی عن هذا الاعتبار، حتی از این که مجرد شده که نوعی تعلیه است، از این اعتبارم چیکار کردم؟ او را برهنه کردم. و یصفها بالوجود، در این صورت متصف به وجود میشه. فهذا نحو من از وجود ظرف الاتصاف به، این این نحو از وجود که حالا تعریف کردی یه ظرف اتصاف داره، اما خود موضوع غید نداره، اون ظرفشه. من به مظروفش نگاه میکنم نه به ظرفش. و هو نحو من انهای الوجود، این ظرف اتصاف خودش نحوی از انهای وجوده. بله کجا رفتم؟ و هو بله بذار وجود ذهنی. فلا مخلص الا بان یقال حسب ما افاده. این که مال ملا صدر است، این مال من چیان که صفحه اینجوری نشون نمیده. ولا شک ان الماهیه مخلوطه بالوجود الخارجی فی الخارج و کذا الوجود ذهنی فی الذهن و کذا بالوجود المطلق فی نفس الان. فلا مخلص الا بان یقال حسب ما افاده. همون جوری که دوانی افاده کرد ان لیل عقله، عقل میتونه چی؟ ان یأخذ الماهیه غیر مخلوطه به شیء من الوجودات، هیچ وجودی رو در نظر نگیره. معراتن ان جمیع العوارض، در حالی که او رو عریان کرده از همه عوارض، از جمله عارض وجود، حتی ان هاذل، از این اعتبارم او رو چی؟ مجرد کرد. و یصفها بالوجود، و در این صورت موصوف به وجود میکنه. این نحوه از وجود دادن من الوجود ظرف الاتصاف به، ظرف اتصاف به وجوده، اما خود موضوع صفت وجود را به عنوان موضوع نداره. و هو نحو من انها وجود المایف، این نحوی از انهای وجود در نفس الامر هست. ایده اشکالی مطرح میشه و اون این است که آقا خود این یک نوع تقدم وجود بر ماهیته، یک نوع وجود داشتن ماهیته. پس بنابراین چی؟ وجود در ظرف ماهیت وجود داره، در حالی که خواستی خالی بکنی خالی نشد. توضیحش میاد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. باز این رو دوباره تکرار میکنیم فردا، این تکرارها لازمه.